أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة مثل الإنسان، ومنها ما هو منحصر في فرد كالأنواع المجردة تجردا تاما من العقول، وذلك لأن كثرة أفراد النوع إما أن تكون تمام ماهية النوع او بعضها او لازمتن لها. و على جمیع هذه التقادیر لا يتحقق لها فردون لوجوب الكسرت في كل ما صدقت علی ولا كسرت الا مع الاحاد هذا خلف. فرمودن که در این فصل بعضی از احکام نو گفته میشه. آخرین حکمی که در این فصل برای نو گفته شده این است که انواع دو قسمند. قسم اول اون انواعی هستند که افراد زیاد دارند یا می توانند افراد زیاد داشته باشند، و این اون انواعی هستند که یه رابطه‌ای با ماده داشته باشند، مثل سنگ. مثلا سنگ مرمر، شما فکر بکنم مثلا در نظر بگیرید سنگ مرمر یه مفهوم کلی نوعیه. خب این میتونه مصادیق زیادی داشته باشه، افراد زیادی داشته باشه، چه این که داره. یا انسان، مفهوم انسان یه مفهوم نوعیه، یعنی یه ماهیت تامه، یه نوعیست از حیوان، و این میتونه افراد زیادی داشته باشه چنان که داره. انسان زید، انسان عمر، انسان بکر، انسان. این روشنه قسم اول. اونی که جای حرف داره قسم دوم این تقسیمه. پس حکم اینه که بعضی از انواع دارای افراد زیادند، این همین انواع مادیان که میبینیم این همه زیادن، هر کدومشون افراد زیادی دارن. آب یک مفهوم کلی نوعیه، افراد زیادی داره. آب این دریا، آب آب اون دریا، آب آب توی استکان، آب آب توی اون ظرف، آب و همینطور آب جاری، آب آب کر، آب آب نمان فلان، همه آب. اونی که مهمه قسم دومه. قسم دوم عبارت هست از اون نوعی که منحصر است در فرد، یعنی یه فرد بیشتر نداره. نه اینکه یه فرد بیشتر نداره و میتواند داشته باشه، نه، اصلا محاله که در خارج بیش از یک فرد داشته باشه. نوعه، ولی نوعیست که از نظر عقلی هم قابل انطباق بر کثیرینه، یعنی فرض صدقش بر کثیرین محال نیست، ولی نداره و نمیتوند هم در خارج بیش از یک فرد داشته باشه. خب اینا کدومان؟ نام فرمند اون انواعی که مجرد باشند، تجردشون هم تجرد تام باشه، یعنی هیچ رابطه‌ای با ماده نداشته باشه، در مقابل قسم اول. قسم اول اون بود که رابطه ای با ماده داشته باشه. این قسم دوم اونی که هیچ رابطه ای با ماده نداره. اگر نوعی باشه که هیچ رابطه ای با ماده نداشته باشه، که از نظر فلسفی اسم اونو میذارن چی؟ عقل. عقل یعنی اونی که مجرد است از ماده، هم ذاتن و هم در مقام فعل، یعنی هیچ رابطه با ماده نداره. این فرمان که نوعیست که باید منحصر باشه در فرد، یعنی نوعه ولی یه فرد بیشتر نمیتونه داشته باشه، دو تا فرد براش محاله. عقل اول یه مصداق بیشتر نداره، دو تا نمیتونیم داشته باشیم. اون موجود دومی که معلول عقل اوله، حالا اسمش میذارن عقل ثانی یا هر چیز دیگه، اونم یه دونه بیشتر میمونه، نوعی است که منحصر است در یه فرد. خب چرا باید مجردات تامه، یعنی اونایی که به طور کلی مجردند، هیچ رابطه ای با ماده ندارن، نه در مقام ذات و نه در مقام فعل، اینا باید نوعشون منحصر باشه در فرد؟ برای این که کثرت اگر بخواد برای چیزی پیدا بشه از چهار حال خارج نیست. برای این که کثرت برای نوع یا تمام یا ذاتی نوعه یا خارج از ذات، این یه تقسیم. در اونجایی که ذاتی باشه یا تمام الذاته یا بعض الذات. در اونجایی هم که خارج از ذات باشه، یعنی عارض ذات باشه، یا عرض لازم است یا عرض مفارق. پس نوعی اگر بخواد کثیر باشه، کثرت برای او یکی از این چهار حالت رو داره: یا کثرت بیرون از ذات نیست، داخل در ذات است، این کثرت بخواد داخل در ذات باشه یکی از این دوتا است، یا تمام ذات اون شی کثرت است یا بعض ذاتش، یا این که نه، کثرت خارج از ذاته. کثرت خارج از ذات بود یعنی میشه عرض، یعنی ذاتی نیست و عرضیه. عرضی که شد، عرضی یه وقت عرضی لازمه، یه وقت عرضی مقابلش مفارقه. یه عرضی است که از این جدا نمیشه، لازم داره ای رو. یه عرضی هم هست که نه، گاهی باش هست گاهی باش نیست، که بهش میگن عرض مفارق یا عرضی مفارق به تعبیر صحیح. بفرمان اگر این نوع هم بخواد کثیر باشه، این مجرد، نوع مجرد، عقل، عقل یه مفهوم نوعیه، یک نوع از جوهر عبارت است از عقل، این اگر بخواد کثرت درش باشه، باید کثرت یا تمام ذاتش باشه یا بعض ذاتش باشه، این دو احتمال اول، یا خارج از ذات باشه و لازم، یا خارج از ذات باشه و مفارق. فرمان اما اون سه احتمال اول که در هیچ جا ممکن نیست، در اینجا هم ممکن نیست. چیزی تمام ذاتش بخواد کثرت باشه، یعنی وقتی میخوای معناش بکنی، معناش چیه؟ کثرت. تمام ذاتش کثرت باشه، همونطوری که تمام ذات انسان حیوان ناطقه، حالا یه چیزی تمام ذاتش چی باشه؟ کثرت. یا بعض از ذاتش کثرت باشه. عقل یه موجود مجردی است که کثیر است، یعنی مثلا جنسش موجود مجرد، مجرد بودن و فصلش کثیرون. یا عقل اون کثیری است که مجرد است، یعنی جنسش کثیرون و فصلش مجردون. بعض از ذات بخواد کثرت باشه، یا لازم ذات بخواد کثرت باشه، این هر سه در این شریکن که اگر یه چیزی تمام ذاتش کثرت بود، یا بعض ذاتش کثرت بود، یا لازم ذاتش کثرت بود، در این شریکن که کثرت از این شی هیچ وقت جدا نمیشه، چون اگه تمام ذاتش کثرته پس نمیشه بدون کثرت باشه. اگر بعضی از ذاتش کثرته، ذاتیش پس میشه کثرت، یعنی ازش تخلف نمیکنه، همواره کثیره. یا اگر خارج از ذاتش کثرت ولی لازم ذاته، لازم معناش اینه که ازش جدا نمیشه. خب اگر چیزی بخواد کثرت یکی از این سه حال رو نسبت به او داشته باشه، میفرمان این لازمش اینه که فرد نداشته باشه. چرا لازمش اینه که فرد نداشته باشه؟ برای اینکه اون فرد اگه بخواد مصداق این باشه، نمیتونه مصداق این باشه. این تمام ذاتش کثرته، کثیر بودن تمام ذاتشه، یه فرد که کثیر نیست، پس این نمیتونه بر این فرد صدق بکنه، پس اون نمیشه فرد این باشه، چون اگه فردش بود که این صادقه بر او بود. یعنی شما این عقلی که تمام ذاتش عبارت هست از کثیر بودن، یا بعض ذاتش یا لازم ذاتش چیه؟ کثیر بودنه. این میشه بگی صادق است بر الف یه موجودی به نام الف. این موجود به نام الف کثیر است، کثیر نیست که، یکیه، چون هر فردی یکی بیشتر نیست. پس اگر یک ماهیتی تمام ذاتش کثرت باشه یا بعض ذاتش کثرت باشه یا لازم ذاتش کثرت باشه، این قابل صدق بر هیچ فردی نخواهد بود. یعنی هیچگاه این ماهیت فرد نخواهد داشت، برای اینکه هر فردی واحد است و این چیه؟ از کثرت جدا نمیشه، یا تمام ذاتش کثرته یا بعض ذاتش یا لازم ذاتش، پس این صادقه بر اون نیست. پس هر ماهیتی باشه، حالا چه مجرد چه مادی، اگه بخواد تمام ذاتش یا جزء ذاتش یا لازم ذاتش کثرت باشه، این فرد نمیتونه داشته باشه. خب فرد که نتونست داشته باشه، باید افرادی باشن از این ماهیت که بر هر کدامشون این ماهیت صدق بکنه تا بتونیم بگیم این ماهیت دارای افراد کثیر است. این یه فرد نمیتونه داشته باشه، تا چه برسه به چند فرد. پس یه همچین ماهیتی اصلا ممکن برخلاف اون ماهیت مادی، انسان بر زید صدق میکرد، بر امر صدق میکرد، بر بک صدق میکرد، چون بر همه اینا صدق میکرد، میگفتیم دارای افراد چیه؟ کثیر. ولی اگر ماهیتی کثرت تمام ذاتشه، دیگه نمیتونه بر زید و امثال زید و هیچ واحدی صدق بکنه. پس این واحد نمیتونه فرد او باشه. وقتی این فردش نیست، اون یکی هم فردش نیست، اون یکی هم فردش نیست، پس این نمیتونه دارای افراد کثیره باشه. یعنی نمیتونه صادق باشه بر یه مصادیق زیاد. هر مفهومی رو وقتی میگن فرد داره یعنی مصادیق زیاد داره. اگه فرد داره یعنی یه مصداق داره، اگه افراد داره یعنی مصادیق زیاد داره. پس بنابراین معنای کثیر الافراد بودن یعنی این قابل انطباق است بر موارد متعدد، بر افراد متعدد، بر واحدهای متعدد. اگر مفهومی ماهیتی کثرت تمام ذاتشه یا جزء ذاتشه یا لازم ذاتشه، این قابل انطباق بر هیچ موردی نیست، چون هیچ فردی مصداق او نیست. پس این حتی یک فرد نمیتواند داشته باشد، تا چه برسه به این که کثیر الافراد باشه، یعنی بر افراد زیادی صدق بکنه. بر یه فردی صدق نمیکنه، بر اون یکی هم که صدق نمیکنه، بر اون یکی هم که صدق نمیکنه. پس بنابراین این دارای افراد نیست، چون دارای فرد نیست، یه فرد نداره تا چه برسه به افراد. این روشنه. میمونه احتمال چهارم. احتمال چهارم اینه که بگی آقا کثرت داره و کثرت نه جزء نه تمام ذاتشه، نه جزء ذاتشه نه لازم ذاتش، کثرت عرض مفارق اوست. عرض مفارق اوست یعنی چه؟ یعنی این ماهیت میشه کثیر باشه، میشه واحد. گاهی کثیره در اونجایی که افراد زیاد داشته باشه، گاهی واحده اون وقتی که یه فرد بیشتر نداشته باشه. پس گاهی کثرت به او عارض میشه، گاهی وحدت. مثل این که زید گاهی ماشیه، گاهی ماشی نیست، گاهی متحرک هست، گاهی متحرک نیست، گاهی حرکت به او عارض میشه، گاهی سکون. این ماهیت هم اینطوره، گاهی واحده اون وقتی که خداوند متعال یه فرد خلق کرده براش، گاهی کثیره اون وقتی که 10 تا فرد خلق کرده، 2 تا فرد خلق کرده، 3 تا فرد خلق کرده. کثرت بشه عرض مفاره. بفرمان اگر بخواهد یک ماهیتی کثرت داشته باشه و کثرت هم عرض مفارق او باشه، کثرت احتیاج داره به چی؟ به مابهل امتیاز. یعنی چه؟ یعنی این فرد فرد اون ماهیته، اون فرد دیگه هم فرد اون ماهیته، یعنی هر دو در این که اون ماهیت هستن شریکن، مثل زید و عم که هر دو در این که انسان هستن چی هم؟ شریکن. ولی باید یه چیزی در زید باشه که در عم نباشه، یه چیزی در عمر باشه که در زید نباشه، تا اینه بشن دوتا، ولی در اون ماهیت که هر دو شریکن. اون چه که باعث اثنینیت میشه، ما به الامتیاز هست چیه؟ ما به الامتیاز عبارت است از این که به این یه چیزی عارض میشه که به او عارض نشده، یعنی این یه مشخصه ای داره که او نداره. زید نشسته روی این صندلی و امر همونجا نشسته. اگه امر همون بود که رو اون صندلی نشسته بود دیگه دوتا نداشت. این که زید و امر دوتا، برای این که زید روی این صندلی نشسته، امر رو اون صندلی. زید شکل فلان رو داره، امر شکل دیگری رو داره. زید پسر فلانیه، امر پسر دیگریه. اینطور مشخصاتی که اینا رو از هم ممتاز میکنه. پس اگر بخواد کثرتی باشه باید ما به الامتیاز باشه. ما به الامتیاز هم به اینه که یه چیزی به این عارض بشه که به او عارض نشده و چیزی به او عارض بشه که به این عارض نشده. و در مجرد عروض معنا نداره، چون عروض یعنی چیزی به شیء بخواد عارض بشه باید او قابلیت این رو داشته باشه که چیزی بهش عارض بشه، یعنی آمادگیشو داشته باشه. و آمادگی مال ماده است. هر چیز مادی میتواند بپذیرد اعراض رو، میتواند بپذیرد صوری را، ولی امر مجرد قابلیت تحویل، تحول، تغییر، پذیرفتن چیزی هیچ چی درش نیست، چون قابلیت به طور کلی در اونی، چون فقط در موجوداتی که مادی هستند توان پذیرش هست. چرا؟ برای اینکه ماده است که تمام استعدادها مال اوست و اگر یه جای ماده نبود استعدادم دیگه معنا نداره، قابلیت پذیرش معنا نداره. پس بنابراین در اونجا معنا نداره که یه چیزی به این عارض بشه، چون قابل نیست برای پذیرش چیزی، اون عرض نداره، این نمیتونه شکل داشته باشه، این نمیتونه مکانی را به خودش بپذیره، این نمیتونه تحت زمان واقع بشه، نمیتونه وضع داشته باشه، همه اینا مال امر مادی. پس این نمیتونه یه مشخصه ای داشته باشه که ما به الامتیاز او باشه از فرد دیگر، و هر جا ما به الامتیاز ممکن نبود کثرت ممکن، چون کثرت فرع ما به الامتیازه. پس بنابراین هر نوعه، هر نوعی که کثیر هست باید ماده داشته باشه، یعنی هر چیزی، هر نوعی که افراد کثیر داره به خاطر این است که ماده داره، که این ماده در اینجا این عرض رو پذیرفته، این بودن در این مکان، و ماده در جای دیگر عرض دیگری رو پذیرفته، بودن روی این صندلی. این چون روی این صندلیه، این یکی روی این صندلیه دیگه است، شده دوتا. پس هر چی که کثیر است مادیه. خب این قضیه کل نوع کثیر الافراد فهو مادی، اینو عکس نقیضش رو بیان کنی. عکس نقیض عبارت از این که نقیض موضوع را محمول قرار بدیم و نقیض محمول را هم چکار کنیم؟ موضوع قرار بدیم. یعنی اول موضوع محمول رو به حالت نقیضشون در بیاریم، بعدم عکس بکنیم، یعنی جای موضوع رو موضوع رو بریم به جای محمول، محمول رو بریم به جای موضوع. جهتش هم طبق قانونی که در عکس نقیض گفتن، موجبه کلیه عکس نقیضش چیه؟ موجبه کلیه است. و حکم الموجبات هنا حکم سوال به فی المستوی. در عکس مستوی درسته، عکس مستوی موجبه کلیه موجبه جزئیه، و عکس مستوی سالبه کلیه سالبه کلیه. در عکس نقیض حکم عکس عکس مستویه، یعنی در اینجا عکس موجبه کلیه میشه موجبه کلیه، و عکس موجبه سالبه کلیه میشه سالبه جزئی. خب حالا این قضیه ما موجبه کلیه است، کل نوع کثیر الافراد فهو مادیون. این مادیانو عکس نقیضش میشه لا مادی. اون کثیر الافراد هم میشه لیس به کثیر الافراد، جاهاشون هم عوض میشه، میشه کل ما لیس به مادی فهو لیس به کثیر الافراد. هرچی که مادی نشد کثیر الافراد نی. در عکس نقیض هم گفتن که هر قضیه ای که اصلش صادق باشه عکس نقیضش هم چیه؟ صادقه. اصل قضیه رو ما ثابت کردیم که صادقه، که هرچه ماد کثیر الافراد است باید مادی باشه، عکس نقیضش هم پس باید صادق باشه که هرچه که مادی نیست کثیر الافراد نیست. بحث ما هم در مجرد بود، پس مجرد کثیر الافراد نمیتونه باشه. هر نوع مجردی یه فرد بیشتر محاله داشته باشه، یه فرد فقط داره. ثم ان من الماهیات نوعیه ماهیه کثیرت الافراد، بعضی از ماهیات نوعیه، ثم یعنی یه حکم دیگر از احکام نوع، این است که نوعها دو جورن، بعضی از ماهیت های نوعی اونهایی هستن که کثیر الافرادن، مثل اون انواعی که برای اونها تعلق ما یه رابطه ای، یه رابطه ای، یعنی حالا یا اون رابطه داره به ماده هم ذاتن و هم فعلن، مثل موجودات غیر انسان، غیر روحدار، موجودات بی جان. موجودات بی جان اون صورت سنگی، صورت آبی در ذات و در فعل وابسته است به چی؟ به این ماده. اگه میخواد رفع آتش بکنه باید با همین ماده‌ای که داره رفع آتش بکنه، یعنی کارش، اثرش با همین ماده است، در ذاتش هم وابسته به ماده است، یعنی اگه از ماده اخذ بکنن دیگه آب نیست، ذاتن و فعلا وابسته به ماده. یا اینکه نه، ذاتن وابسته به ماده نباشه، فعلا وابسته باشه، مثل انسان. انسان روحی داره که مجرد است از ماده ذاتن، ولی وابسته است به ماده فعلا، یعنی در مقام فعل باید با این ماده کار بکنه. خب اون انواعی که برای اونها یه رابطه ای هست با ماده، یه رابطه ای، یعنی یا به این که ذاتن و فعلا مادیان که این رابطه رابطه کامله با ماده است، یا این که نه فقط فعلا مادیان و تعلق ما گفت برای اینکه مبهم بذاره، مبهمه، یه تعلقه که باید باشه. حالا در اونجایی که تعلق خیلی کامل باشه، خب تعلقه کی هم هست، در اونجایی که تعلقکی هست که خب مصداق تعلقکی، تعلقکی مثل نفس که رابطه داره با ماده، مثل الانسان، مثل اون انواعی که برای اونها تعلقی به ماده هست، تعلقی رو ما مبهم بذاریم، حالا یا در ذات و فعل یا در فعل تنها، مثل انسان که انسان یه نوعه و میبینید افراد زیادی داره، همش به خاطر اینه که این روح رابطه با ماده داره و ماده قابل پذیرش اعراضه، این روی صندلی نشسته، روی جا هست، اون روی جای دیگه است. اگه جاها یکی بود میشد زید و عم دو تا باشن، در همون جایی که زید هست در همون جا هم چی باشه؟ عم، همون جای عقلی، نه همون جای عرفی. همون جای عرفی بله، همه ما الان تو یه جا هستیم، تو کلاس، ولی بحثای فلسفی بحث عرفی نیست، فقه نیست که بر اساس فهم عرف گذاشته باشه، اساسش دقت عقلیه. زید اونجایی که هست در اونجا امر نیست، ولو کاملا با هم چسبیده باشه، جای این غیر جای اونه، و اگر یکی بود به دقت عقلی یکی بود دیگه زید و هم دوتا نبود. پس مثل انواعی که برای اونها تعلقی با ماده هست، رابطه‌ای به ماده هست، مثل انسان. این نوع روشنه، انسان، سنگ، آب، اینا همه، خاک، همه این چیزایی که مادی هست. و منها ماه و منحصر فی فرد، ولی بعضی از ماهیات نوعیه اون ماهیت نوعیست، اون نوعیست که منحصر است در فرد. کل انواع المجرده، مثل اون نوعهایی که مجردن، ولی مجردن ذاتن تنها، مجردن تجردن تا من، یعنی کاملا مجردن، یعنی اون تعلق ما را هم ندارن، هیچ رابطه با ماده ندارن. در مقابل اون، اون اونی بود که یه رابطه با ماده داشته باشه، این نیست که هیچ رابطه با ماده نداشته باشه. خب انواع مجرده تجردن تا ما چیه؟ من العقول، که عبارت است، اون من بیانیه است، نه مجرد است از عقول، مجرد از ماده است، اون من تعلق به تجرد نداره، من بیان است برای انواع مجرده. انواع مجرده تجردن تا من چیان؟ فقط عقولن، عبارت است از عقول. عقل یعنی چه؟ عقل همون به اصطلاح فلسفه، نه عقل یعنی اون مرتبه ای از شعور و ادراکی که در انسان هست، اون مادیه، چون یکی از مراتب نفس انسانه، نفس تعلق به ماده داره، اونم ارتباط با ماده داره. عقل یعنی اون موجود مجردی که فوق انسانه و مدبر است به اذن الله تمام عالم ماده رو، تمام اینها وابسته به او هستن. اونی که اول ما خلق الله و اونی که بعد از اون بازی چیزای خدا خلق کرده که همه مجردن، تا آخر که میرسه به که گفتیم در لسان شعر تعبیر میشه به ملک. خب اینا نوعشون منحصره در فرد. چرا؟ لأن کثرت افراد نوع، یعنی هر کدومشون یه نوع خاصی هن. دوتاشون دو فرد از یک نوع نیستن، هر کدومشون فردی هستن برای یه نوع خاص. چرا؟ چرا اینا نمیتونن فرد زیاد داشته باشن؟ منحصرن در فرد. این منحصرن در فرد نه اینکه فرد یه فرد بیشتر ندارن و میتوانن داشته باشن، نه، اصلا منحصرن در فرد این قضیه ضروریه است. یعنی منحصر است در فرد به ضروره، یعنی ضرورت داره، واجبه که منحصر در فرد باشه، یعنی محاله که بیش از یک فرد داشته باشه. چرا؟ و ذالک بیان این مطلب و برهان بر این مطلب که مجردات منحصرن در فرد اینه که کثرت افراد نو اما ان تکون تمام ماهیت نو. کثرت افراد نو یا می باشد اون کثرت، ضمیر باید حتما تکونو باشه، یا کونو غلطه. کثرت افراد نو یا می باشد اون کثرت تمام ماهیت نو. این ماهیت نو چیه؟ کثرتون. این نو اسمش ذاتیش چیه؟ تمامشو بیان بکن. انسان تمام ذاتش رو بخوای بیان بکنی میگید شما چی؟ حیواناته. خب این نوع مجرد تمام ذاتش رو یکی کسی بخواد بیان بکنه میگه چیه؟ کثیران. کثرت تمام ذاتشه، تمام ماهیت این نوع. یا اینکه نه، بعض ماهیت نوعه، یعنی یا جنسشه یا فصلشه. این نوع معناش چیه؟ این نوع عبارت از مجردون کثیران، یا کثیران مجردون، یا کثیران جنسشه یا فصلشه. کثرت یا تمام ماهیت نوع است یا بعض ماهیت نوع. یعنی در واقع کثرت یا داخل در ذاته، که داخل در ذات بود یکی از این دوتاست، یا تمام از ذاته یا بعض از ذات، یا خارج از ذاته. خارج از ذات باشه او لازمن لها، خارج از ذات باشه یه وقت لازم است. احتمال چهارمش هم اینه که اما ان یکون لعرزن مفارق، که بعد میاد میگه خارج از ذات است و لازم نیست، مفارقه. لازمتن لها باید باشه اینجا. کثرت یا تکون تمام ماهیت نو او بعض ماهیت نو، یا کثرت تکون و لازمتن للماهیت نو، یا لازم اون ماهیت نو است، یعنی خارج است و لازم، خارج لازمه، و چون لازم به چیز خارجی میگن. و علا جمیع هازه تقادیر، بر همه این سه فرض، یعنی اگر یک نوعی کثرت تمام ذاتش بود یا جزء ذاتش بود یا لازم ذاتش بود، لا یتحقق لها فرد، محقق نمیشود برای اون ماهیت نوعیه فردی. این ماهیت فرد نمیتونه داشته باشه چون قابل انطباق بر فرد نیست. اگر چیزی بخواد فرد داشته باشه باید منطبق بر اون فرد باشه تا بگن اون فرد اینه. و چیزی که تمام ذاتش کثرته یا جزء ذاتش کثرته یا لازم ذاتش کثرته، بر فرد قابل انطباق نیم. چرا بر فرد قابل انطباق نیست؟ لوجوب الکثره فی کل ما صدقت علی، چون واجب است کثرت باشد در هر چه که این ماهیت نوعیه میخواد صادقه بر او باشه، چون تمام ذاتش کثرته، بعض ذاتش کثرته یا لازم ذاتش کثرته، یعنی کثرت با این ملازمه، کثرت از این جدا نمیشه. پس مصداقش هم باید کثیران باشه تا این بر او صادق باشه. شما مجردون کثیران میتونید بگید بر الف صادقه، بر این یه موجود صادقه، مجرد این مجردون هم اگر باشه کثیران نیست، یا کثیران بر این صادقه، یا نه فرشته‌ای که لازمش اینه که کثیر باشه بر این صادقه. خب این لازمو نداره. پس بنابراین بر همه این سه فرض محقق نمیشود برای این ماهیت نوعی فردی، برای اینکه لازم است کثرت باشه در هر چه بر او این ماهیت نوعی میخواد صادق باشه، و کثرت نداره، هر فردی یه فرد بیشتر نیست. خب فرد نداشته باشه، میگه ولا کثرت الا مع الآحاد، و هیچ کثرتی محقق نمیشه مگر با افراد. اول باید این ماهیت بر این فرد صادق باشه، باز دوباره بر یه فرد دیگر صادق باشه، باز دوباره بر یه فرد دیگر صادق باشه، تا بگیم این ماهیت چند تا فرد داره؟ کثیر از افراد. این که نمیتونه حتی بر یه فرد صادق باشه، وقت چطور میتونه افراد کثیر داشته باشه؟ افراد نمیتونه داشته باشه. پس بر همه این فرضها لا یتحقق لها فرد، فرد برای این محقق نمیشه. خب فرد محقق نشه، میگه وقتی هم فرد محقق نشد ولا کسرت الا مع الاحاد، هیچ وقت کسرت محقق نمیشه مگر اینکه افرادی باشن. هازا خلفون، این شد خلف فرض، که بدون آحاد شما میخواید بگید این ماهیت چیه؟ کثیره. پس اگر بخواید بگید بدون داشتن فرد این کثیره، میشه خلاف فرد. این که فرد نداره کثیر هم نمیتونه باشه. پس و این البته اختصاص به تجه مجرد تامه نداره، هر ماهیتی اگر بخواهد کثرت تمام ذاتش باشه یا جزء ذاتش باشه یا لازم ذاتش باشه، این هیچ وقت فرد نخواهد داشت. لذا اگر کثرت در جایی تصور میشه همیشه محقق نمیشه. خب فرد محقق نشه، میگه وقتی هم فرد محقق نشد ولا کثرت الا مع الاحاد، هیچ وقت کثرت محقق نمیشه مگر اینکه افرادی باشن. هازا خلف، این شد خلف فرد، که بدون آحاد شما میخواید بگید این ماهیت چیه؟ کثیره. پس اگر بخواید بگید بدون داشتن فرد این کثیره، میشه خلاف فرد. این که فرد نداره کثیر هم نمیتونه باشه. پس و این البته اختصاص به تجه مجرد تام نداره، هر ماهیتی اگر بخواهد کثرت تمام ذاتش باشه یا جزء ذاتش باشه یا لازم ذاتش باشه، این هیچ وقت فرد نخواهد داشت. لذا اگر کثرت در جایی تصور میشه همیشه از قسم چهارمه، و این قسم چهارم هم در مجردات راه نداره. و اما ان یکون لعرض مفارق، و یا اینکه تکون باز باید باشه، و یا اینکه می باشد اون کثرت به خاطر عرض مفارقی، یعنی کثرت خودش عرض مفارقه و منشأش هم عرض مفارقه، یعنی به خاطر اینکه این ماهیت گاهی این عرض رو میپذیره گاهی یه عرض دیگری رو میپذیره، این ماهیت میشه دارای افراد، برای اینکه در اینجا این عرض رو پذیرفته در اونجا اونو نپذیرفته، اون عرضشون لازمش نبود، جای دیگه عرضی ضد او رو پذیرفته. مثل اینکه انسان در اینجا روی این صندلیه، در اونجا روی همون صندلی نیست، روی صندلی دیگر. پس و اما ان تکون لعرض مفارق، و یا این که می باشد این کثرت به خاطر عرض مفارق. که یتحقق بانزمامهی و عدم انزمامه الکثره، که محقق می شود به سبب انزمام اون عرض مفارق در یه فرد و عدم انزمامش به یه فرد دیگر کثره. در یه جا به ماهیت این عرض مفارق منظم شده، بودن در این مکان به این انسان منظم شده، و بودن در این مکان دیگه به اون انسان منظم نیست، به خاطر اینه که کثرت محقق میشه. یعنی همین میشه مابهل امتیاز این از او، میگیم این انسان در این مکان است و اون انسان در این مکان نیست، پس اون غیر اینه، پس شدن دوتا، پس کثرت محقق شد. پس یا می باشد کثرت به خاطر عرض مفارقی که محقق می شود به سبب انزمام اون عرض مفارق به این ماهیت در یه مورد، و عدم انزمام اون عرض مفارق به ماهیت در یه مورد دیگر، محقق می شود به وسیله این انزمام و عدم انزمام کثرت. خب کثرت به خاطر عرض مفارق باشه، در مجردات هم میگه و من الواجب هین ازن، اگه کثرت به خاطر عرض مفارق شد لازم است در این هنگام ان یکون فی نوع امکان العروج، از چیزای لازم است در این هنگام این که باشد در نوع امکان، یعنی استعداد، این امکان به معنای امکان استعدادیه، استعداد عروج باشه، یعنی بشه عرضی به او عارض بشه. اگر چیزی مجرد است یعنی قابلیت نداره، استعداد برای عروض نداره، استعداد اینکه چیزی بهش عارض بشه نداره، استعداد اینکه رنگ به او عارض بشه، استعداد اینکه بودن در مکان به او عارض بشه، استعداد اینکه نشسته بودن یعنی وضع به او عارض بشه، که این نشسته است اون ایستاده، از این طور چیزا براش معنا نداره. و من الواجب از چیزای لازم در این هنگامی که میخواد کثرت به خاطر عرض باشه، عرض مفارق، در این هنگام این است که باشد در نوع امکان عروض و امکان انزمام، قابلیت این رو باید داشته باشه که چیزی به او زمیمه بشه. ولا یتحقق ذلک الا بماده، و محقق نمیشود این امکان عروض و امکان انزمام مگر به وسیله ماده، باید ماده‌ای باشه، چون همه پذیرش شامل ماده است، کما سیعتی در اثبات ماده، که ماده به اون حیثیت پذیرش شی میگن. هر چیزی اون حیثیت پذیرش اگر داره به اون حیثیت میگن ماده، و اون حیثیت فعلیتش رو بهش میگن صورت. اگر چیزی حیثیت پذیرش نداره ماده هم نداره، اگر چیزی ماده نداره حیثیت پذیرش هم نداره، چون اصلا ماده یعنی همون، ماده یعنی همون قابلیت برای پذیرش صورت‌های غیر اون صورتی که داره و اعراض. ماده اصلا یعنی این ماده از نظر فلسفی، نه ماده در نظر فلسفی معنی جسم باشه، جسم در شکل‌های مختلفش که تقسیم بشه به نمیدونم گاز و جامد و مایع، یا مثلا موجم اخیراً اضافه شده، اینا نیست، اینا همه اقسام جسمند از نظر فلسفی، که خود جسم مرکب است از ماده و صورت، یعنی از حیثیت پذیرش و حیثیت فعلیت. حیثیت فعلیت اونی که الان هست، این آب الان یک حیثیت فعلیت داره، اینی که الان آب است، یه حیثیت دیگه هم داره که میتواند بخار شود. این میتواند بخار شود این الان داره، یعنی حیثیت قوه، این حیثیت قوه رو بهش میگن ماده میشه، و هر امر مادی این حیثیت درش هست، لذا امور مادی قابل تحویل و تحولن، هر چیزش به هر چیز دیگه، حالا یا با مرور زمان، زمان طولانی میخواد تا یک جماد بشه انسان، تا خاک بشه انسان، یا نه زمان طولانی نمیخواد تا اینکه اورانیوم مثلا تبدیل بشه به رادیوم، مرتب داره میشه، زود میشه، آب تبدیل بشه به بخار، چوب تبدیل بشه به خاکستر، فوری میشه، تا آتش بگیره میشه، این مرور زمان و فاصله طولانی نمیخواد، به هر حال میشه، یعنی میشه این که حتما بشه، قابلیتش درش هست. خب پس بنابراین اگر کثرت به خاطر عرض مفارق است، لازم است که در نوع امکان عروض و انزمام باشه، و محقق نمی شود این امکان عروض و انزمام مگر به سبب ماده، کما سیعتی که همه پذیرش ها و امکان ها و استعداد ها مال ماده. خب نتیجه چی؟ نتیجه این که فکل نوع ان کثیر الافراد فهو مادیون، پس هر نوعی که افراد زیاد داره ماده داره، که این ماده چون داره در یه جایی عرضی رو میپذیره، در یه جای دیگه عرض دیگر میپذیره، این میشه مابه الامتیازه این نوع، این فرد از اون فرد، ماهیت در اینجا با ماهیت در جای دیگر، میگیم انسان اینجا با اون انسان دوتاست، چون این عرض رو داره، اون یکی عرض دیگری داره. پس هر نوعی که افراد زیاد داره به خاطر عرض مفارقه، و عرض مفارق هم به خاطر این است که ماده داره، پس بنابراین کل نوع ان کثیر الافراد فهو مادی، و ینعکس، و این قضیه عکس می شود، البته ظاهر عکس می شود، یعنی عکس مستوی، ولی خب قرینه داره بعدش که این عکس عکس نقیزه، عکس می شود به عکس نقیز الا به این قضیه که ان لا ما لا ماده تله و هو نوع المجرد لیس به کثیر الافراد. عکس نقیض این قضیه اینه که اونی که ماده نداره، خب اونی که ماده نداره این چه؟ یعنی نوع مجرد، اونی که مورد بحث ماست، اونی که هیچ رابطه‌ای با ماده نداره، مجرده، این لیس به کثیر الافراد، افراد زیادم نخواهد داشت، و هو المطلوب، ما به مطلوب رسیدیم که پس انواع مجرده نوعشون منحصر است در فرد. تمام شد. فصل هفتم درباره اینه که کلی و جزئی، این دوتا مفهوم، مفهوم کلی و مفهوم جزئی، آیا اختلافشون در نحوه ادراک، خودشون با هم اختلافی ندارن، من دو جور درک میکنم، یه شیعه اگه یه جوری درک بکنم همون رو میشه جزئی، اگه یه جور دیگه درک بکنم میشه کل. بعضی اینطوری میگه، یا این که نه، اختلافشون در خود مدرکه. مدرک ما دو جوره، یه مدرک داریم کلیست، یه مدرک هایی داریم جزئی. پس این بحث درباره اینه که اختلاف بین کلی و جزئی آیا در نحوه ادراک است یا در کیفیت خود مدرک است. مدرک دو نوعه، چقدر؟ یا ادراک دو نوعه و مدرک یک چیز. بعضی ها مثل هیوم و اینها گفتن که آقا کلیت و جزئیت برگشت میکنه به ادراک، دو نحوه ادراک از یک شی. این کتاب ها دو جور میشه درک کرد، یه وقت ادراکی از اون ما داریم روشن مشخص تمیز، اون وقتی که چشم ها سالم، توجه من دقیق، نگاه کردم به این کتاب هیچ مانعی هم نبوده، تاریکی هم نبوده، هوا روشن، نور کافی، نگاه کردم. خب این که نگاه کردم یه صورتی از این صفحه کتاب، یه صورتی از این صورت دوستم به نام زید پیش من حاضر میشه که این ادراک من قابل انطباق بر هیچ چیز دیگه، فقط همینو نشون میده. و جزئی یعنی چه؟ یعنی اونی که لا یقبل الانطباق علی کسی دین. یه وقت که نه، همینو، همین یه صفحه رو، همین صفحه رو که اون وقت تمیز دیده بودم، چشمامو بستم و رفتم دنبال کارم. یه روز گذشته، دو روز گذشته، سه روز گذشته، چهار روز گذشته، یک سال گذشته. خب اون صورت ادراکی من کم کم کمرنگ میشه. همون صورتی را که من گرفته بودم از این یه صفحه کتاب، همون صورتی را که از اون کسی که بغل من نشسته بود روی صندلی در مسافرت از تهران میومدیم قم، اون وقت داشتم که خیلی دقیق، اون وقت او را با هیچ کس دیگه اشتباه نمیکرد. یعنی اون صورتی که اون وقت از او داشتم ادراکی بود غیر قابل انطباق بر کسی دین، فقط منطبق بر خودش. ولی حالا این آقایی رو که اون روز من پلوش نشسته بودم رو صندلی، الان 10 سال گذشته، حافظه هم مثل حافظه ابن سینا نیست، 50 سال گذشته. خب از او من چی دارم؟ یه آدم یه سر و دو گوش، دو چشم دار و بینی دار و همین مردم بود به همین من. یعنی یه صورت رنگ پریده‌ای که حالا قابل انطباق بر کیه؟ بر هر مردی که شما بگی، بر هر کت شلواری قابل انطباق. پس همونه، مدرک همونه، فقط حالا چی شده؟ ادراک ضعیف شده. اون وقت ادراک قوی بود، خیلی دقیق همون مدرک رو نشون میداد، حالا نه، ادراک به مرور زمان ضعیف شد، حالا چی شده؟ یه چیزی شده قابل انطباق بر کثیرین، یعنی کلی. حالا یه وقت به مرور زمانه، یه وقت هم نه، نور نیست. این کسی رو که من دیدم، مثلا مرحوم مطهری رو ترور کرد، تو تاریکی دیدمش، خب اون صورتی که من از او دیدم قابل انطباق است بر هزارها نفر، نمیتونم تطبیق بکنم برای یه نفر خواب. پس این که قابل انطباقه برای اینه که ادراک من ضعیفه و مدرک همونه. یه کسی اون رو خوب دقیق درک میکنه، یه کسی هم ضعیف درک میکنه. یه وقت دقیق درک میکنه میشه جزئی، یه وقت ضعیف درک میکنه میشه کلی. پس بنابراین ادراک کلی در واقع ها یه فرد بیشتر نیست، کلی نیست واقعا، کلی کلی خیالیه. یعنی من این صورتی را که الان از ترور کننده دارم، این ترور کننده همه اینها نبودن که بشه بگی این ترور کننده است، اونم ترور کننده است، پس همه رو بگیرید. ترور کننده چند نفر بوده؟ 2 نفر. من خیال میکنم قابل انطباق بر کثیرینه، واقعا قابل انطباق بر کثیرین نیست. اون مدرک واقعا قابل انطباق بر این مدرک، هم مدرک جزئیه، ولی الان به خاطر ضعف ادراک من توهم میکنم که قابل انطباق بر کثیرین، واقعا قابل انطباق بر کثیرین نیست، چون من خوب درک نکردم تطبیقش میتونم بدم بر خیلی ها، ولی واقعا که اون قابل انطباق بر کثیرین، واقعا اون یه نفره. گفتم میدونیم از کی اونه؟ مثل سکه، اگر یه سکه ای اولش باشه از زراب خونه در اومده، این سکه قابل انطباق بر اون سکه نیست، این سکه خودش بر هیچ دیگه قابل انطباق نیست، این سکه مال سال 62 است. ولی اگر یه دوزاری باشه که ساییده افتاده مثلا تو آسیاب، یه جوری خلاصه روحش ساییده، خب دوزاری هم که همش قد همه، دوزاری سال 58 میشه باشه، دوزاری سال 59 میشه باشه، دوزاری سال 60 میشه باشه، دوزاری سال 61 میشه باشه، دوزاری سال 62 اونم میشه باشه. ولی واقعا این همه اونا میتونه باشه؟ واقعا که همه اونا نیست، من نمیدونم که آیا کدوم هست. یعنی من توهم میکنم که این قابل انطباق بر کثیرینه، ولی واقعا قابل انطباق بر کثیرین، چون من نمیدونم، احتمال اینو میدم، احتمال اونم میدم، احتمال اونم میدم، احتمال اونم میدم، ولی خب واقعا این دوزاری همه اوناست؟ یه دونه دوزاری که همه اونا نمیتونه باشه، یکیشه. خب این حرف که حرف هیومه، و هر کسی که حسگرا باشه در مقام تصورات، یا این حرفو باید مثل هیوم بهش اقرار بکنه، یا لازمه این حرفش همینه. یعنی اگر کسی قائل باشه که ما ادراکاتمون همش ادراکات حسیه، فقط از راه حس ما چیزا رو درک می‌کنیم، کلی باید همینطوری توجیه بشه، بگه همون حس یه وقت مشخص درک می‌کنه بهش میگیم جزئی، یه وقت کم رنگ و رنگ پریده درک می‌کنه بهش میگیم کلی. خب حالا اشکال این حرف چیه؟ فرمان اشکال این حرف اینه، لازمش اینه که هر قضیه کلیه، هر حکم کلی که در علوم میشه، همش دروغ باشه و همش غلط باشه. چطور؟ مثلا میگن کل مثلثن فزوایاه مساویه لقائمته، هر مثلثی زاویه‌هاش مساوی است با دو تا زاویه قائم، مساوی است با 180 درجه. خب هر مثلثی، این مثلثی که اینجا به کار برده شده چیه؟ یه مفهومه. به نظر ما کلیه، یعنی خود این قابل انطباق است بر کثیرین، ولی اون آقا میگه چیه؟ میگه این مثلث همون مثلثیه که رو تخته کشیدی، فقط الان چون مثلث پیشت حاضر نیست دقیق، از این مثلث چی میفهمی؟ یه شکل سه گوش که قابل انطباق است بر اونی که رو تخته باشه یا جای دیگه باشه، ولی واقعا همونه که قبلا رو تخته دیدی. پس این کل مثلثن واقعا کل غلطه، واقعش اینه که همون یه مثلثه زوایاش مساوی است با قائمت، ولی مثلث‌های دیگری که هنوز اصلا کشیده نشده و بعدها بناست به وجود بیاد، دیگه نسبت به اونا هیچ معنا نداره. مثلثایی که من ندیدم نسبت به اونا هیچ معنا. چرا؟ برای اینکه مثلث کلی بودنش به خاطر توهمه، به خاطر اینکه من چون ضعیف درک کردم، چون درک من ازش یه مدت گذشته، حالا خیال میکنم قابل انطباق بر کثیرینه، ولی واقعا قابل انطباق بر کثیرین. پس این قضیه نسبت به یه مثلث صادقه و نسبت به قضایای دیگه کاذب، صدق نداره. و هر قضیه کلی متوقف است برای اینکه اون موضوعش قابل انطباق بر کثیرین باشه، و این آقایون که میگن انطباق بر کثیرین دروغه، توهمه، هر چیزی که شما خیال میکنید کلیه، نه کلی نیست، واقعا یه فرد بیشتر نداره، شما خیال میکنید افراد زیاد داره. خب پس بنابراین همه این قضایا مال یه فرد بیشتر نیست و شما خیال میکنید که برای افراد زیاده. خب اگه قضایای کلی از بین بره چی از بین میره؟ علم از بین. چون علم عبارت هست از چی؟ از مجموعه ای از قواعد که در حول یک محور به نام موضوع بحث میکنه. اگر قاعده تو علم نداشته باشیم علمم نه، یعنی اگر در نه داشته باشیم کل فاعل مرفوع، بلکه اینطوری داشته باشیم یه فاعل در یه جای مرفوعه، خب یه فاعل در یه جای مرفوعه علم نه به چه درد میخوره؟ صیانت اللسان. یه فاعل در یه جای مرفوعه هزارها فاعل، خب اینا رو باید چجور خوند؟ و این مرفوعها رو باید به عنوان چی دید؟ فاعل دید؟ من چه میدونم؟ کل فاعل مرفوع یه فاعلی در یه جای مرفوعه، یه دونه فاعل. شما نمیدونی، خیال میکنی همه فاعلا، چون فاعلی که در اونجا به کار برده شده واقعا کلی نیست، قابل انتباه برای کسی. اون فاعل فقط همون زید در قام زیدونه، فقط چون شما یادت رفته تطبیقش میکنی بر همه. پس خیال تطبیق داری، توهم تطبیق. خب پس یه قضیه کلیه نداری، یه قضیه کلیه نداری، علم نداری، چون همه علم برای اون نتیجه شه. اگه قانون کلی نداشته باشیم نتیجه نمیتونیم بگیریم که پس بعد حالا هر فایل، این فایل هم مرفوع باشه، اون فایل هم باید مرفوع باشه، اون فایل هم. یا مثلا در فیزیک میگیم مثلا حرارت باعث انبساط هر فلزی میشه. آقا هر فلزی یعنی چه؟ یعنی همون یه فلز خاصی که من در آزمایشگاه واقعش اینه، در اون آزمایشگاه حرارت دادم، همون یکیه، فقط چون یادم رفته کم رنگ شده میگم هر فلزی. خب پس بنابراین هر فلزی دروغ، اونی که هست فقط یه فلزه. خب یه فلز در اثر انبساط در اثر حرارت منبسط میشه، پس یه قاعده کلی که هر فلزی در حرارت منبسط میشه به عنوان یه قضیه صادق، یه قاعده کلی صحیح نداریم. خب این نداریم، چطور میتونی بر اساس اون ماشین بسازی، کارخونه بسازی، ریل های قطار رو فاصله بینش بذاری؟ خب یه فلزی در یه جای منبسط میشه، شاید در اینجا این ریل ها کوچیک بشه، حالا فاصله گذاشتی، این فاصله اگه 10 برابر بشه قطار میفته پایین، احتمالش هست، چون شما یه قضیه ای که به شما بگه که اینجا هم منبسط میشه نداری. پس اصلا اساس علم از بین میره آقای هیو اگه بنابر این باشه. پس معلوم میشه این حرف درست نیست که کلی و جزئی مدرکشون یکیه، نحوه ادراکش فرق میکنه. یه وقت ادراک قویست بهش میگیم جزئی، یه وقت ادراک ضعیفه بهش میگیم کلی. نه خیر، اصلا ما دو نحو مدرک داریم، مدرک ها دو جوره. چجور دو نحو مدرک داریم؟ یه وقتی که این کتاب دارم میبینم، یه کتاب دیگه هم دارم میبینم، یه کتاب رو مرحب کارم، الان این کتاب رو میبینم یه صورتی از این دارم جز، یه ساعت دیگه هم یه کتاب دیگه رو میبینم یه صورتی هم از اون دارم جزئی، اونم جزئیه، اینم جزئی، ساعت بعد، فردا، پس فردا، همینطوره کتاب ها میبینم، همه اینا کتابند. بعد این صورت ها هر کدوم که برای من پیدا شد قابل انطباق بر کثیرین نبود، ولی میشینم بعد از آنی که 100 تا کتاب دیدم یه مفهوم کلی میسازم. مفهوم کلی یعنی اون جسمی که دارای ورق هایی است که توی اون ورق ها چیزهایی نوشته شده در رابطه با یه علم یا علوم مختلف، تهبندی شده، جلد داره، همه اینا این مفهوم ها دیگه اصلا صورت نیست. یعنی دیگه اینجا شما یه عکس ندارید کم رنگ یا پر رنگ، اون که دارید چیه؟ ما، چیزی که مرکب است از ورقهایی از کاغذ که این کاغذها روش چیزی نوشته شده و کاغذها به هم پیوسته داده شده، یا مثلا به واسطه چسب چسبونده شده و جلد داره. الان شما اینه که داری میگی الان همه یه مفاهیمی است بدون صورت، عکس دیگه تو ذهنتون نیست، طول و عرض و عمق و رنگ نداره. این مفهومه قابل انطباق است بر چی؟ بر کس، بر خلاف اون صورته. صورتی که شما از این کتاب داشتی قابل انطباق بر صورت دیگه نبود. لذا مدرکات ما دو جورن، صورت و مفهوم. صورت ها جزئی هن و مفهوم ها کلی. در همون انسان، انسان میگیم معناش حیوان ناطقه، نه یه مجسمه یه رنگ پریده. یعنی چه؟ یعنی شما یه وقت زید رو دیدید، یه عکس خاصی با یه مشخصات خاصی از او پیش خودتون دارید، این ادراک ادراک جزئیه، فقط قابل انطباق بر زید. هزار سالم که برش بگذره این رنگ پریده میشه، ولی واقعا فقط منطبق بر زید، ولی شما نمیدونید. این جزئی آخرش. یه زید امرو میبینید، بکت رو میبینید، تغییر رو میبینید، بعدن ذهنتون میشینه و بین اینها اون مشترکاتش رو حساب میکنه، اینا در چی مشترک. میونه زید و امر و بکر و تقی و نقی همه در این که حالت چیزی نیستن، یعنی جوهرند، قائم به خودن مشترکه. پس یه مفهوم پیدا میکنه به نام جوهر. همه در این که طول و عرض و عمق دارن جسمن مشترکه. پس یه مفهوم پیدا میکنه به نام ذو ابعاد ثلاث. همه در این شریکن که رشد میکنن، احساس دارن، حرکت بالاراده دارن. پس مفهومی پیدا میکنه به نام حیوان. همه در این که جاندارند شریکن. مفهوم حیوان دیگه طول و عرض و عمق نداره، این مفهومه. یه مفهوم دیگه همه در این که دارای روحن شریکن، روح انسانی میشه مفهوم حیوانات. مفهوم حیوانات غیر عکس این کتابی که تو ذهن شما، عکس این کتاب یه صورتی است، رنگ داره، طول داره، عرض داره، ولی مفهوم حیوانات هیچی از اینا رو نداره. اون قابل انطباق بر کثیرینه و این قابل انطباق بر کثیرین. پس مدرک ها دو جورند، نه مدرک یک جوره، ادراک دو جور میشه، اونطوری که هیوم گفت. فلکلی و الجزئی و نحو وجوده ما، فصل هفتم در مورد کلی و جزئی است و کیفیت وجود کلی و جزئی. رب امازون، بعضیا اینطوری گمان کردن، چه بسا گمان شده که کلیت و جزئیت همانا در نحوه ادراک است. انما هو فی نحوه الادراک. یعنی چه در نحوه ادراکه؟ یعنی این که فل ادراک الحسی لقوت یدرک الشی به نحو یمتاز من غیره مطلقا. زن ادراک حسی چون قوی است، مثل یه دوربین است که دقیق عکس میگیره، دوربین سالم و خوب، درک میکند چیز را به نحوی که امتیاز پیدا میکند از غیرش مطلقا، به تمام معنا مطلقا، یعنی به هیچ وجه دیگه قابل انطباق بر غیر نیست، ممتاز است از غیر به طور کلی. و ادراک عقلی گفتن لضعفه، چون خودش ضعیفه. یعنی ادراک ها دو جوره، ادراک قوی رو بهش میگن ادراک حسی، ادراک ضعیف رو بهش میگن ادراک عقلی. ادراک عقلی چون ضعیف است، یدرک همون شی را، پس مدرک همونه، یدرک او را به نحوین، به جوری که لا یمتاز و مطلقا، به طور مطلق ممتاز نمیشه، امتیاز پیدا میکنه. یعنی من صورت انسان دیگه بعدن به سنگ تطبیق نمیکنم، به آب تطبیق نمیکنم، ولی این صورتی که مال زید بود به امر، به بک، به تقی، به نقی، به انسانهای دیگه تطبیق میکنم. صورت این گوسفند رو به هزارها گوسفند دیگه تطبیق میکنم. پس لا یمتاز و مطلقا امتیاز فل جمله داره، ولی امتیاز به طور مطلق نداره. ادراک عقلی چون ضعیف است، درک میکند شی را به طوری که امتیاز پیدا نمیکند به نحو مطلق. یعنی وقتی یقبل الانطباق علی اکثر من واحد. میدونید مثل چی؟ که شبه المرعی من بعید، مثل یه شبه، یه سیاهی که دیده میشه از دور. اینجا که شما نشستی روی کوی خز، یه سیاهی هست. خب این سیاهی چیه؟ المحتمل ان یکون هو زیدن، احتمال داره زید باشه، احتمال داره ام باشه، احتمال داره یه چوبی باشه اونجا نصب کردن، او غیر ظالم. و هو احد و ها قطعا، شما احتمال میدید نمیدونی کدوم هست، ولی اون در واقع چیه؟ یکی از ایناست فقط، قطعا یکیه و بیشتر از اون نیم. یا مثل درهم ممسو، درهمی که مسحش کردن، یعنی انقدر مالیدنش که روش رفته. القابل الانطباق علی دراهم مختلفه، که این قابل انطباق بر درهم‌های مختلف، دوزاری سال 62 میشه باشه، دوزاری سال 61 60 و همینطور. ولی اینکه واقعا یکی از اینا، من خیال میکنم. این رب امازون، بعضی اینطوری گمان کردن که کلیات و جزئیات در نحوه ادراک، ادراک ضعیف اگر باشه مدرک ما میشه جز، کلی اگه قوی باشه میشه. و یدفعه، دفع میکند این گمان را، اینکه لازمه ان لا یستغل مفاهیم الکلیه کل انسان مثلا علا از ید من واحد من افراده ها. حقیقتا دفع میکنند این حرف را، این که لازمه این حرف اینه که سرق نکند مفهوم های کلی، مثلا مثل انسان، بر بیش از یکی از افرادش حقیقتا بر یکی فقط صادق باشه، بر بقیه خیال باشه، گمان باشه. لازمه این حرف که صدق نکند مفاهیم کلی بر بیش از یکی از افراد، یعنی فقط بر یکی صادق باشه، بر بیشتر از یکی صدق نکنه. خب باشه اینطوری باشه، میگه ولی لازمش اینه که ان یک زبل قوانین الکلی، لازمش اینه که دروغ باشه اون قوانین کلی که منطبق است بر مواردی. چه مواردی؟ موارد لا یتناها. شما وقتی میگی کل مثلث اینطوره، این کل مثلث یعنی هر چی مثلث بیاری قابل انطباق دیگه، یعنی به جای وای نمیسته. این لا یتناها یعنی لا یتناهای لایقفی، نه لا یتناهای بالفعل موجود که بگی محاله، نه، یعنی هر چی بیاری مثلث و هر چی فرض کنی مثلثی باشه، این قابل انطباق بر اون. لازمش اینه که نه کاذب باشد قوانین کلیه که منطبق است بر موارد غیر متناهی، کاذب باشد مگر در یه مورد، در یکی صادق باشه، چون یکیش همین کلیه است. که قول اینا الاربعه تو زوجه، این الاربعه نه هر اربعه، فقط یه دونه اربعه است، من نمیدونم منطبقش میکنم بر همه، یعنی همه اونا دروغه فقط یکیش درسته. یا کل ممکنن فلا وجوده الا، این هر ممکنی نه فقط یه ممکنه، ولی چون من نمیدونم احتمال میدم همه ممکنات رو. خب لازمه اینه که همه قوانین کلی کاذب باشه. و صریح الوجدان یبطل، وجدان به صراحه، وجدان صریح وجدان، یعنی وجدان نه به طور دلالت التزامی، نه به دلالت ضمنی، به طور صریح این رو ابطال میکنه. این حرف پوچیه که کسی بگه همه قوانین فقط یه مورد صادق و بقیهش کاذبه. پس این حرف غلطه. فالحق ان الکلیت والجزئیه نهوان من وجود الماهیات، حق این است که کلیت و جزئیت دو نهو از وجود ماهیته. ماهیت یه وقت با صورت در ذهن موجوده میشه جزئی، یه وقت به صورت مفهوم موجوده میشه کلی.